که حالا نمونه های برترش رو هم ما سعی کردیم به اطلاع مردم
عزیز. دکتر سوال همینجا هستش جناب دکتر. سوال دقیقاً همینجا هستش. ما توی یک شرایط سخت، توی یک شرایط فشرده‌ای کارآفرینان رو هدایتشون کردیم که مشغول فعالیت بشن و اینها با خلاقیت خودشون، با ابتکارات خودشون، حتی خیلی موارد با فداکاری خودشون یک سری کارهای عجیب و غریب میکنن که منجر به تولید میشوند. خب اولین چیزی که به ذهن متبادر میشه وقتی شما داشتید اینها رو میفرمودید این که خب اگر این مشکلات نباشه اینها چه خواهند کرد؟ یعنی به زبان خیلی عامیانه اگه این همه گرفتار نباشن چه کار میخوان بکنن؟ چقدر میخوان تولید کنن؟ ببینید شما وقتی در این شرایط فشرده و سخت دارن کار میکنن، پس اگه رهاشون کنیم چه اتفاقی میفته؟ اگه اینو قبول دارین خب چرا رهاشون نمیکنیم؟ ما سالهاست میدونیم که کارآفرین رو باید بهش بها داد. همه میدونن، یعنی در سطح حاکمیت از کلان تا خرد همه میدونن که باید به کارآفرین بها داد. قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بالای 10 سال هست که داره خاک میخوره، کسی بهش بها نمیده. کارآفرین ما یک سرش باید بالای سر کارگر باشه، یک طرفش باید به اداره مالیات باشه، یک پاش باید در تامین اجتماعی باشه، یک پای دیگه‌اش باید در سطح جامعه باشه، یک پای دیگه‌اش باید بازاریابی کنه که بازاری به دست بیاره که فردا دولت بگه که امروز اینو صادر نکنید پس فردا اونو صادر کنید. این کارآفرین قبول کنید که توش کارآفرین خوب در نمیاد. حالا یعنی واقعا باید طلا گرفت کارآفرینان ما رو که با این وضعیت دارن کار میکنن.
ببینید واقعیتش همین هست، منتهای مراتب نمیتونیم بگیم که دولت تلاشی نکرده یا کاری نمیکنه. واقعیت
قبول دارم، ولی تلاش وقتی به جایی نرسه میتونیم بگیم که
در مقایسه با ابعاد مسئله و ظرفیت هایی که در کشور وجود داره شاید خب به حد کفایت اقدامات حداقل اثر بخش نبوده یا هنوز نتوانستیم اثراتش رو در کوتاه مدت مشاهده کنیم. ولی واقعیتش اینه که مجموعه برنامه هایی به کمک خود عزیزان کارآفرین که به هر حال تعامل و دسترسی دارن به ما و ما اینها رو سعی کردیم در سطح منطقه‌ای و استانی سازماندهی کنیم در قالب کانون های کارآفرینی که این عزیزان بتوانن تجارب، دانش و اندوخته هاشون رو هم به گروه های حالا نوجوان و جوان انتقال بدن و همین که بازخورد هایی از مسائل مشکلاتشون رو در کوتاه‌ترین زمان بتونیم دریافت کنیم و به کمک خودشون به دنبال راه حل باشیم. برنامه هایی که اخیراً در دولت، حالا به خصوص در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای حمایت از کارآفرینان تدوین شده و در حال اجرا هست، در حقیقت آن چیزی هستش که به کمک خود این عزیزان تدوین شده و خب دشواری های فروخته های اجرا، محدودیت منابع مالی و اون مسائلی که در حال نظام بوروکراسی دولتی درگیرش هست همچنان وجود داره. ولی به نظر من ما در مسیری هستیم که امید داریم که بتونیم اثرات مطلوب‌تری رو از کارآفرینی در عرصه اقتصادی انشاءالله شاهد باشیم.
امیدوارم. آقای دکتر قاسمی بفرمایید اگر فرمایشی دارید، اگر راهکاری دارید، اگر
من اعتقاد دارم دو تا مسیر باید طی بشه. یه مسیر دولته که ما باید خواهش بکنیم، منظورم دولت خاصی نیست، حکومت کلن دست از سر کارآفرین برداره، یعنی مجوزه رو بسپاره به حوزه های انجیویی، قوانین مقررات و نیازهای اونها رو با دقیقت نظرخواهی از اونها و ارتباط با بخش های انجیویی بذاره. کلن اون چی که الان مشکل کارآفرین در درگیری دولت هست، مجوزها هست که این در دنیا واگذار شده، دو نظارت ها هست که نظارت های غلط هدایت شده و همراهی با سوء استفاده عامل مهم الان در حوزه کارآفرینی هست، وام ها هستن. حالا در مجموع مباحثی که مربوط به دولت هست باید دخالت هاش کم بشه. هرچی این دقیقا خواهش بکنیم دولت هیچ کمکی نکنه، اثر بخشی بخشه به دلیل اینکه تجربیات دولت در حوزه کسب و کار بسیار ضعیفه، عملکرد دولت، دخالت های دولت، همین بحث مشاغل سنی ها، ما هیچ وقت بهره‌وری و میزان پایداری مشاغل ما در ایران بیشتر از 5% نشده مثل بهره‌وری خود سازمان هاست. حالا هی سازمان مدیریت یا وزارتخونه بگه ما داریم نیروی انسانی رو آموزش میدیم، توسعه میدیم، هر کاری بکنن 5% بیشتر نمیشه، در حالی که در دنیا متوسط پایداری مشاغل 87%. پس بهترین کاری اینه که کاری نکنه. یه بخش مهمتر خود کارآفرین هست. کارآفرین باید بدونه کارآفرینی عنصر اصلیش بازاریابی هست، بازاریابی دانشه. یعنی قبل از این که بگه من از رای خلاقیتی، خلاقیت تعبیر ایرانی هاست، در دنیا بحث تولید ارزش از طریق تحقیق بازار منجر به کارآفرینی میشه. یعنی یک مطالعه‌ای در بازارهای داخلی و خارجی انجام میشه، نیازهای مشتری ها مشخص میشه، بر اساس اون بحث دقیقاً تولید یا ورود به کسب وجود داره. مارکتینگ مهمتر از هر چیزی دیگه است در حوزه کارآفرینی. اینجوری نیست که من بدونه که نیاز بازار رو ارزیابی بکنم، این مشکلی است که خود کارآفرینا باید حل کنن. ما موضوعی داریم به نام آموزش بازاریابی که از 1903 در دنیا داره کار میشه، تو ایران ما همچنان روی یک کلمه تئوری به نام کارآفرینی گیر کردیم، در حالی که بخش کاربردیش مارکتینگ هست. من تحقیق بازار بکنم، قیمت گذاری بلد باشم، برندسازی بلد باشم، ارزیابی بازار بلد باشم، ارتباط با مشتری و CRM بلد باشم، رفتار مصرف کننده رو بشناسم. 30 تا عنصر بازاریابی رو اگر بلد باشه، اثرات دقیقاً سوء مدیریتی که در حوزه دولت وجود داره به شدت میتونن کاهش بدن. در اینجا میخواستم این مژده رو عرض بکنم. من دیروز با دوستان عرض کردم که خب من کتاب‌های زیاد در حوزه دانش بازاریابی در ایران کار کردم، متاسفانه این دانش در ایران خیلی کار نمیشه. آخرین کتاب من هم دانش بازاریابی 2020. من واقعا توصیه میکنم بیان روی مطالعه کتاب‌ها و منابع بازاریابی. اگر اینو قوی بکنن و تولیدشون رو بر اساس نیاز مشتری و بازار بکنن، بخش زیادی از مشکلات بخش کارآفرینی میتونه در حوزه مدیریت کار حل بشه.
ان شاء الله. سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر قاسمی. ممنونم که همراه ما بودید. صبح خوبی آرزو میکنیم و خداحافظی
میکنیم.
پیروز معید باشید. خدا نگهدار. جناب دکتر کارگر، ممنونم از توضیحاتتون. سپاسگزاریم. استفاده کردیم و با حضرت علی خداحافظی میکنیم. متشکرم. خدا نگهدارتون باشه. ساعت 8:06.
تو آواز منه، لیلی و مجنون دلم، پر از صدای خنده و پرنده بارون دلم. تازه میشم تازه تر از عطر گلای صبح زود، تازه تر از کبوترا رو تاق گنبد کبود. پرده ها رو پس میزنم، عکس تو رو با میکنم، با میذارم تو ایوون و شهر رو تماشا میکنم. شهر اگه آفتابی بشه چتر تو رو برمیدارم، دنیا اگه ابری بشه اسم تو بارون میذارم. قفل درای بسته با کلید اسمت با میشه، سکوت من به احترام اسمت صدا میشه. صبح تو آغاز منه، لیلی و مجنون دلم، بلند صدای خنده و پرنده بارون دلم. تازه میشم تازه تر از عطر گلای صبح زود، تازه تر از کبوترا رو تاق گنبد کبود. پرده ها رو پس میزنم، عکس تو رو با میکنم، با میذارم تو ایوون و شهر رو تماشا میکنم.
درباره موضوع خودروهایی که در گمرک موندن مدت‌های طولانی صحبت کردیم، از کارشناسان، از مسئولان نظر گرفتیم و اینکه این حد اکثر قایتش به کجا خواهد رسید، لااقل ما جواب مشخص و روشنی نگرفتیم. به نظر میرسه که امیدواری‌ها برای ترخیصش داره یواش یواش کم رنگ میشه. هر روزم براش یک طرح میدن، یه روز میخوان به مناطق آزاد واگذارش کنن، یک روز میخوان تحت شرایطی ترخیصش بکنن. بانک مرکزی دستور لمر میده، وزارت سمت دستور لمر میده، هنوز هم به سرانجام نرسیدیم. میخوایم هم صحبت بشیم با میهمانان ارجمندمون، جناب مهندس مهدی دادفر، دبیر محترم انجمن واردکنندگان خودرو، و جناب آقای روح الله لطیفی، سخنگوی محترم گمرک. آقای دادفر سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و میهمان گرامی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
متشکرم، ممنونم دعوت ما رو پذیرفتید. آقای لطیفی سلام، صبحتون بخیر.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی آقای هاشمی، جناب دادفر و شنوندگان محترم برنامه تئاترتون قبول.
متشکرم، متقابل. با اجازه آقای دادفر اولین سوال رو از شما می‌پرسم. آقای لطیفی، بالاخره تکلیف این خودروها چه خواهد شد؟ عدد میگن حدود 2100 خودرو هست، حالا بالاتر پایین‌تر. چه برنامه‌ای براش هست نهایتاً؟
البته که گمرک یک سازمان مجری هست و هر چیزی، هر کالایی که دارای مجوزهای لازم باشه و تاییدیه‌ای لازم داشته باشه و قانونی وارد شده باشه، خب گمرک باید اون رو ترخیص کنه و حدود 12000 و چند صد دستگاه خودرو بعد از ممنوعیتی که در سال 97 اعلام شده، خب در گمرکات مونده بود که با پیگیری گمرک و تشکل‌هایی که در این حوزه فعال هستند، در 4 مهلت قانونی نزدیک به 10000 خودرو ترخیص شد و الان در اختیار صاحبین کالا هست و حدود 2000 و حدود 2700 خودرو دیگه مونده بود که چندین مشکل داشتن. یکی از مشکلات اصلی برای بیش از 1100 خودرو این بوده که اصلا ثبت سفارش نداشتن یا ثبت سفارششون به دلایلی که خب ابطال شده و یک بخشی از این خودروها هم دارای شکایت قضایی بودن، حالا چه از طریق اشخاص و یا ناظرین و نهادهای نظارتی که بخشی از تشریفات اداری رو انجام نداده بودن یا مشکلاتی رو داشتن. یه بخشی هم خودروهایی بودن که بالای 2500 سیسی بودن یا تولید کشور آمریکا بودن و یا برای کشور آمریکا تولید شده بودن که این هم ممنوعیت ورود داشتن و مثل خیلی از کالایی که داره ممنوعیت ورود هستن، سایر تشریفات براشون اعمال نمیشه. این محصول اتفاقاتی است که افتاده و الان بر اساس مصوبه هیئت وزیران در مهلت‌هایی که دادن برای خودروهایی که دارای پرونده قضایی هستند، به شرط اینکه براءت بگیرن و رأی قطعی باشه و به گمرکات اعلام بشه، میتونن ترخیص بشن، ولی خودروهایی که فاقد ثبت سفارش هستند، اینها چون از ابتدا تشریفات قانونی طی نشده، خب طبیعیه که امکان ترخیص وجود نداشته باشه مگر اینکه مصوبه دیگری رو هیئت وزیران بگیرن وزارت سمت و باز کنن برای این خودروها ثبت سفارش رو یا اصلاح کنن ثبت سفارش رو. بعد از اون اگر سایر تشریفات انجام بشه و مجوزهایی مثل استاندارد و بحث‌های دیگر رو بگیرن، خب گمرک مانعی نداره برای ترخیص، ولی ظاهراً این اتفاق شدنی است.
متشکرم. حالا آقای دادفر، الان یه سوال به ذهن من میرسه، حالا نکته که خودتون میخواید بفرمایید در پاسخ رو حتما فراموش نفرمایید بفرمایید، هرچند وقتمون کوتاه هست، اما این رو سوال هست. خودرویی که وارد گمرک میشه به یه دلیلی وارد گمرک شده، یعنی اینکه نه کولبر آوردتش، نه اتفاق دیگه‌ای براش آورد، نه قاچاق اومده از یک طریق قانونی پشوده اومده، به زعم لااقل وارد کننده ما براش داشته، خودش رسونده این خودرو، خودش رسونده به این گمرک که ترخی از بقیه کار قانونیش انجام بشه. پس یعنی لااقل چیزی که به لحاظ حقوقی به ذهن متبادر میشه، امر تبادر رو ما داریم در حقوق دیگه، امر پذیرفته شده یه ماست، تبادر میگه که به یک لحاظ قانونی وارد گمرک پس شده، پس بقیه کاراش هم باید به لحاظ قانونی انجام بشه. اما جناب آقای لطیفی موضوع دیگه رو بفرمایند، یکی دست ثبت سفارش نشدند، یکی دستشون اصلا امریکایی، اصلا چرا پای خودروی امریکایی به ایران واسه شد؟ به یه دلیلی بوده که اومده تا اینجا دیگه، همجوری که سرش راهش رو گم نکرده به اینجا برسه. بفرمایید. عرض
کنم منظرتون که ببینید، بر اساس قانون اون چی که تجار و بازرگانان باید رعایت کنن پیش از ورود کالا به گمرکات، بایستی ابتداعاً ثبت سفارشی رو اخذ می‌کردن. در آخرین سال‌هایی که واردات خودرو آزاد بوده به کشور، متأسفانه بنا بر عرف اینچنین شده بوده که همزمان که کالا رو حمل می‌کردن به سمت گمرکات کشور، همزمان با اون هم می‌رفتن ثبت سفارش رو اخذ می‌کردن.
اقدام ناگهانی دولت، یعنی مثلا شما تصور کنید دو سال داره با رویه این که همزمان با هم میرن ثبت سفارش هم میگیرن بدون محدودیت، شما یک دفعه و یک شبه تصمیم میگیری که عیناً قانون رو بیای اجرا کنی و حتی نه تنها قانون رو اجرا کنی که سامانه رو یک دفعه ببندی. خود به خود یعنی اون عرفی رو که توی اون فرایند تجاری داشته انجام میشده رو نظمش رو به هم میزنی.
بله.
حالا چون عرف بوده خلاف قانونم نبوده رویه شده بوده، یه دفعه شما میای شروع میکنی قانون رو اجرا کردن، نتیجهش این میشه که تعدادی از خودروها ثبت سفارش نمیتونن بگیرن اما حمل شدن و وارد گمرکات شدن، که بعد اون اتفاق افتاد واسه اینکه عده‌ای بخوان ماشیناشون رو بیرون بیارن رفتن حالا به صورت چی میگن خارج از قواعد و قاعده ثبت سفارش گرفتن که مرجع قضایی وارد شد و اتفاقاتی که هممون میدونیم. اما نکته اساسی اینه باعث و بانی این حوادث و اتفاقات چیست؟ آیا تجار و بازرگانان مسئولیت تصمیم‌های اینچنینی و تاوان دهنده باید باشن؟ آیا اگر شما دو سال سه سال داری بدون ثبت سفارش، یعنی پیش از اینکه ثبت سفارش بدی خودرو میاد و همزمان هم داری خدمات به نامحدود میدی، آیا باید مردم تاوانشو بدن؟ به علاوه این 12,000 دستگاهی که خودرویی که در گمرکات بود و به لطف خدا و همت دوستانمون در گمرکات کشور، حالا آقای لطیفی، آقای عربنقی، یعنی من اینجا جا داره تشکر کنم، اگر تلاش های این دوستان نبود همونا هم از گمرک خارج نمیشد، چرا که وزارت سمت به هیچ عنوان علل خصوص سازمان توسعه تجارت هیچ قصد، نیت و برنامه‌ای برای گره‌گشایی از امور مردم حداقل توی موضوع نداشت. مکاتبات، تلاش‌ها، پیگیری‌ها تماماً از سمت گمرکات کشور انجام شد تو همین چهار مرحله ترخیص. خودروهایی هم که الان مونده دقیقاً درست فرمودن، تعدادشون که اصلا دیگه بدون ثبت سفارش بنابر اون عرایض اولیه بنده، تعدادشون هم که ثبت سفارش داشته و دوچار ثبت سفارش های مشکل دار بوده تحت نظر مقام محترم قضایی توقیف شده. اما باز هم در انتها باید این رو گفت، اینها اموال و دارایی های مردمه. اگر مقداری دوستان دست می جنبوندن در دولت محترم و مصوباتی رو که چهار بار تمدید شد اما چهار دفعه کامل اجرا نشد، مصوبه اول کاملا معطل اقدامات وزارت سمت، مصوبه دوم کاملا معطل اقدامات بانک مرکزی بود، مصوبه سوم دوباره با دست اندازها و اهمالهای وزارت سمت مواجه شد که نشد همه این خودروها بیاد بیرون. الان هم اموال و دارایی‌های مردم اونجاست، احتمالا بنابر اون برنامه مهندسی شده اولیه‌ای که ریخته بودن میبرن سازمان اموال تملیکی و کسی هم چیزی دستش رو نخواهد گرفت.
پس یعنی همون عنوانی که عرض کردم، پس امیدها ناامید شده، شما هم واقعا تولید کننده وارد کننده هم خاطر جمع شده که دیگه دستش نمیرسه به مالش و کارش نمیتونه بکنه.
درسته. بخاطر قصد و نیتی مبنا بر این موضوع نیست. ببینید شما یه وقت هست نیت در این دارید که گره از کار مردم باز کنید. ما الان چهار سال اینو داریم میبینیم این قصد و نیت نیست. تو در توی پیچیده مصوبات، تازه دولت محترم فرزن میاد مصوبه رو صادر میکنه، بدنه اجرایی اصلا اجراش نمیکنه، یعنی مقاومت 100% این که من این کار رو نخواهم کرد. ما اینو بارها دیدیم. فکر میکنید چرا این همه 2100 دستگاه خودرو باقی مونده؟ چون اصلا نیت دارن که اجرا میگه نمیکنم. البته تاکید میکنم غیر از همکارانمون و عزیزانمون در گمرک ها، چون اگر گمرکات این همت رو نکرده بودن همینایی هم که ترخیص شد امکان نداشت، یعنی با تلاش این دوستان بودش، وگرنه وزارت سمت اصلا و ابدا قصدش خروج این خودروها نیست از گمرکات. دلیل هم داره، به خاطر اون اقدامات و تخلفاتی که کردن در اون دوره مقداری آسیب دیدن و مورد مؤاخذه قرار گرفتن، مجبور شدن که حالا دیگه انتقامش رو از وارد کننده ها.
سپاسگزارم حاج آقای دادفر، ممنونم از توضیحاتی که فرمودید. صحبتتون بخیر باشه، آرزوی سلامتی داریم با حضرت
عالی. خدا دعا داریم از شما،
موفق باشید، خدا نگهدارتون. جناب لطیفی خدافظی میکنم با حضرت عالی و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. موفق باشید، صحبتتون بخیر، خدا نگهدارتون. اما در هفته سلامت هستیم. آغاز هفته سلامت که از امروز شروع میشه و شعار امروز هم هفته همراهی با مدافعان سلامت برای ساخت جهانی عادلانه تر هست. میخوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر مصطفی قانعی، عضو محترم کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا و دبیر ستاد توسعه زیست فناوری کشور. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر، موفق باشید.
ممنونم. ما شروع هفته سلامت رو داریم، اول نگاهی به شعار بندازیم. این وجه تسمیه، دلیل انتخاب این کلام که تلاش برای ساخت جهانی عادلانه تر در هفته سلامت؟
من عرض کنم که با توجه به این که در همه دنیا به این شکل بود که وضعیت نگاه مسئولین به سلامت رده اول موضوعات نبود و مسئله اول هیچ وقت نبود، به جز چند تا کشور که این را مسئله اول خودشون قرار داده بودند. همه گیری کرونا یه موضوع رو اثبات کرد که چنانچه با یک بحرانی مثل کرونا روبرو بشیم، تمام دنیا تبدیل میشه به مسئله اولشون و اگر تمهیدات لازم رو برای این حوزه انتخاب کرده بودند، خیلی میتونست تبعات مربوط به بیماری کرونا کمتر از چیزی باشه که امروز ما شاهدش هستیم. برای مثالش، به هر حال شما میبینید ما بهترین درمانی که برای یک بیمار کرونا داریم داشتن یک نظام مراقبت بسیار خوب، مراقبت در منزل، مراقبت در بیمارستان هست که این خب بخشیش به دست به هر حال کادر پزشکی حل میشه، بخشیش به دست کادر پرستاری و سایر تیمها درست میشه. خب همیشه به هر حال چالش هایی وجود داشت در راجب تأمین نیروهای انسانی که در حوزه سلامت نیازه، اینم مختص ایران نبود، در کل دنیا این بحث بود و موضوع کرونا کاری کرد که تقریبا این مسئله جای خودش رو باز کرد و این شعاری که امروز به هر حال داده میشه به عنوان مدافعان نظام کارکنان به هر حال نظام سلامت و مدافعین سلامت، یه موضوعیه که باید فلسفهش به خوبی جا بیفته که این یک نظامه، یه سیستمه، از بد به تولد تا مرگ همه باش دست و پنجه نرم کنن، هر روز باش به نوعی سر و کار دارن، از هر حال خدمات سرپایی که باید بگیرن تا خدمات بیمارستانی تا خدمات آزمایشگاهی، رادیولوژی و سایر خدمات مربوط به سلامت مثل خوراکی و آشامیدنی، همه اینها به سلامت مرتبطه و این یک سیستم به هم پیوسته است. این نکته بود که به هر حال غفلت شده بود ازش و این شعار تلاش میکنه اینو زنده کنه. بخش دیگری از غفلت این بود که به هر حال بحث پیشگیری، بحث سرمایه گذاری در واکسن و کارکنانی که در این حوزه و محققینی که در این حوزه کار میکنن به فراموشی سپرده شده بودن. حدود مثلا 100 ساله که ما دیگه آنچنان واکسنهای جدیدی را در حوزه سلامت به نسبت اون سالهای اول نداشتیم و تقریبا کمترین گرایش رو محققین به حوزه پیشگیری و واکسن داشتن. باز کرونا اومد این رو برگردون و نشون داد که تا چقدر باید مسئله پیشگیری و واکسن به عنوان اولویت قرار بگیره و مد نظر قرار بگیره. در ساموخته‌های خوبی را کرونا به همه مسئولین جهانی داد و نشون داد که بی‌اعتنایی به این موضوع و نظریه‌های علمی کارشناسان سلامت میتونه کشوری مثل برزیل رو ایجاد کنه.
دکتر سپاسگزارم، متشکرم. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. دکتر قانعی، آرزوی سلامتی داریم، خدا قوت میگیم و با شما خداحافظی میکنیم. خب وقت نداریم، وقتمون به پایان رسیده. مثل هر هفته دعا میکنیم، از خداوند بزرگ پناهش رو میخواییم و از شما هم التماس دعا داریم. مثل همیشه همه هفته ها سلام میکنیم به آقا امام زمان. آقای من سلام، خداحافظ.
دوستان و همراهان گرامی، دعوت میکنم برنامه راز یه نشونی رو بشنوید.
راز یک نشانه. اللهم ارزقنی فیه رحمت الایتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام. میگن که فرایندهایی که درونی انسان هست و در این حال تکمیلشون به یک ارتباط دو سویه حاصل میشه، مثلا محبت که اتفاق درونیه ولی یه امر یک طرفه و یک جانبه نیست، حتما بایستی که لااقل بین دو نفر یا بین چند نفر و یک جمعی این محبت و این علاقه و این رحمت شکل بگیره. اگر که این اموری که درونی هستن، فرآیندهایی که درونی هستن، یه جایی ظهور و بروز نکنن، این فرآیند تکمیل نمیشه. یعنی اصلا طرف مقابل درکی از این مهربانی و علاقه شما نسبت به خودش نداره، در نتیجه او هم این احساس درش ایجاد نمیشه نسبت به شما که او هم مهربانی به خرج بده و او هم علاقمند بشه. حتما باید اون فرآیند درونی برای تکمیل شدن یه جایی ظهور و بروز کنه. برای همین هستش که مثلا همین محبت رو میگن ابراز کنید، به طرق مختلف، هدیه دادن، عرض ارادت کردن، اظهار مهربانی کردن. ما تو مسیر آرزوهامون و تو مسیر اونچه که فکر میکنیم که خوب هست، نه آرزوی توهمی و موهوم، چیزی که هیچ پایه‌ای در حقیقت و واقعیت نداره، آرزویی که امکان عینیت یافتن و امکان برآورده شدن داره ولو اینکه در دور دست‌ها باشه و به سادگی در اختیارمون قرار نگیره، تلاش زیادی نیاز داشته باشه، ولی برای رسیدن به اونجا باید فرایندهای درونی در ما شکل بگیره که جاهای ظهور و بروز هم بکنه. مثلا اگر اهل رحم نباشیم، اگر که وجودمون لطیف نشده باشه، اگر که چیزی که لطیف هستش اثرپذیر میشه، اگر اثرپذیر نباشیم، اون وقت اتفاقای خوب عالم در ما اثر نمیکنه. اون وقت وقتی که مثلا بارانی میاد، ما جنس پوششمون شکلی هستش که اصلا نفوذی باران درش نمیکنه، اصلا خیس نمیشیم که حالا بخواد از برکتش برخوردار بشیم یا نه. برای همین لازم هستش که اون فرایند درونی رحم در ما شکل بگیر که حالا مصداقای مختلفی داره، مثلا اینکه آدم نسبت به یتیمان و اونهایی که سرپرستی ندارن که بهشون محبت بکنه، رحم بکنه، مهربانی بکنه و حتما نسبت به گرسنگان اطعام بکنه. اینا مصداقای ظهور و بروز اون رحم هست و برای همه عالم سلم و سلامتی بخواد و برای اینکه توی این مسیر استدام داشته باشه، برای اینکه توی این مسیر همیشه قدم برداره، لازم هستش که با آدمهای بزرگوار و اشخاص بزرگوار هم نشست و برخاست داشته باشه که اون بزرگواری یواش یواش به ما هم نشت بکنه. اون وقت میشه آرزوها رو دست یافتنی دونست. خدا به هممون کمک او که پناه آرزومندان عالمه.
اطعام و مهر و دوستی را با یتیمان کن قسمت من ای پناه بی پناهان، هم وصل پاکان را نصیبم کن الهی، هم کن سلامم آشکار جان جانان.
همچنان از پخش شبکه رادیوی گفتگو همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم تا ساعت 14 و بسیار سپاسگزاریم که انتخاب شما در این لحظات همچنان رادیو گفتگو است. لحظات بسیار شاد و بسیار آرامی رو براتون آرزو می‌کنیم. امیدواریم که اوقات بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز انتخاب شماست. در این لحظات و بسیار سپاسگزاریم که همچنان با ما همراه هستید. نزدیک میشیم به ساعت